صحبت از اجرای قانون عفاف و حجاب در دو هفته آینده. روز گذشته وقتی آنتونی بلینکن وزیر خارجه ایالات متحده مورد سوال قرار گرفت درباره موضوع گشت ارشاد، گفته بود که اینکه عملکرد حکومت جمهوری اسلامی در این زمینه چگونه خواهد بود موضوعی است که این مردم ایران هستند که باید تصمیم بگیرن درباره اون چه فکر میکنن. درباره آمریکا گفتم مقامات ارشد ایالات متحده میگن اولویت اونها موضوع اعتراضات در ایران و حمایت از معترضانه، اما دیپلمات‌های ارشد این کشور همچنین به این موضوع تاکید می‌کنند که به نظر واشنگتن همچنان دیپلماسی بهترین گزینه برای جلوگیری از دستیابی تهران به سلاح اتمیه. این رویکرد واشنگتن به چه معنیه؟ مهران براتی تحلیلگر و فعال سیاسی ساکن برلین پاسخ میده.
تفاوت ما زیادی نمی‌بینیم در این مسئله. مشکلی است که آمریکا و متحدانش در اروپا هم دارن. از یه طرف مرتب بر این مسئله تاکید دارن که میخواهند از جنبش سیاسی انقلابی و یا اعتراضی مردم ایران حمایت کنن و این اولویت داره براشون. از طرف دیگه هم مرتب این شنیده میشه که میگن درهای دیپلماسی رو میخوان باز نگه دارن و گفتگو با جمهوری اسلامی رو ادامه بدن. در همین رابطه مرتب در اروپا به ویژه مسئله بردن سپاه پاسداران در لیست نیروهای تروریستی از طرف اتحادیه اروپا مطرح میشه. حفره میرن از این مسئله، چون پایان این داستان این خواهد بود که اگر سپاه یک نیروی تروریستی باشه و در ایران هم حکومت و قدرت یعنی سپاه، اون وقت هیچ نوع دیگه گفتگو و مذاکره و توافقنامه و قراردادی هم با جمهوری اسلامی نمیتونن ببندن. این مسئله ایست که در آمریکا هم به همین شکل مطرح هست. آقای در زمان ریاست جمهوری آقای ترامپ رسما در حقیقت با اون قانون موصوف به کاتسا سپاه پاسداران به لیست نیروهای تروریستی برده شد. آقای بایدن این رو نمیخواد به این شکل ادامه بده، در رو باز گذاشته، ولی معلوم نیست چه سیاستی رو میخوان دنبال کنن. به نظر میاد که هنوز مطمئن نیستن که سرنوشت این خیزش انقلابی به کجا خواهد رسید و همین دلیل هم هر دو طرف رو میخوان داشته باشن و این امری غیر ممکنه.
اما آقای براتی، سوالی که از شما دارم درباره رویکرد واشنگتن، موضوعی که آنتونی بلینکن مشخصا وقتی که صحبت از دیپلماسی میکنه میگه آمریکا معتقده که همچنان معتقده که دیپلماسی بهترین راه برای جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح اتمیه، اما اگر که حکومت در ایران این مسیر رو بخواد باهاش مخالفت بکنه و پیش نبره، رهبران جمهوری اسلامی باید بدونن که نباید این اشتباه رو بکنن، بخواد این که همه گزینه‌ها بر روی میز هست. میخوام از شما بپرسم که به نظرتون اگر که آمریکا همکنون درباره برنامه هسته‌ای صحبت از همچنان دیپلماسی نکنه، چه کار باید بکنه با توجه به تهدید امنیت ملی که آمریکا و کشورهای اروپایی در زمینه برنامه هسته‌ای ایران احساس میکنن و احساس میکردن در طول دو دهه اخیر؟
خب این تهدیدی که حس میکنن مربوط میشه به اینکه جمهوری اسلامی به سلاح اتمی دست پیدا کنه. به همین دلیل هم کماف سابق دنبال این هستن که به توافقی در مورد برجام برسن، با این فکر و امید که توسط این توافقنامه جمهوری اسلامی دیگر به سلاح اتمی دست پیدا نخواهد کرد. برای یه برداشت کاملا نادرستی، جمهوری اسلامی در این مورد تصمیمش رو گرفته، دیر یا زود این کار رو انجام خواهد داد. اگر هنوز بر سر برجام ایستاده و مایل توافقنامه‌ای داشته باشه، در حقیقت یه فرصت تنفسی برای خودش میخواد که بتونه بر مشکلات موجودی که الان باش روبروز بتونه با اون که به نوعی کنار بیاد. ولی در اصل مسئله راهی که آمریکا و اروپایی‌ها در این مورد میرن و هنوز فکر نجات برجام هستن، این مسئله فکر میکنم یه تصور واهیست. چه در سر سیاست مداران میگذره من نمیدونم، ولی واقع بین نیستن نسبت به شرایط خودشون و شرایط جمهوری اسلامی و نمیخوان بپذیرن این مسئله رو که حتی اگر برجام رو هم امضا کنن توافقنامه جدید داشته باشن، این تأثیری در تصمیم جمهوری اسلامی نخواهد داشت و جمهوری اسلامی راه خودش رو خواهد رفت. بنابراین اون چی که انتظار هست خیلی واقع بینانه بیان و بگن برجام از نظر ما تمام شده است، تمام فشارهایی که لازمه اون وقت برای جلوگیری از دست یافتن جمهوری اسلامی به سلاح اتمی اونا رو انجام بدن. راه های بسیار زیادی وجود داره برای این کار. در صورت برجام تنها وسیله نیست، گرچه توسط برجام آژانس بین‌المللی اتمی میتونه یه نوع کنترلی داشته باشه.
چه وسیله دیگری آقای براتی هست؟
همه وسائلی که هست. ببینید هنوز جمهوری اسلامی نفتش رو میفروشه، هنوز روابط اقتصادی رو تجاریش رو با دنیا داره، هنوز صادرات و واردات داره، هنوز از تکنولوژی های غربی برای خودش استفاده میکنه و داره و هنوز ارتباطات مالی رو به اشکال گوناگون پیدا کرده. در این راه حتی آمریکا تسهیلاتی رو هم به وجود آورده، ندید میگیره اقدامات جمهوری اسلامی. همه این درهای موجود اگر بستشن، جمهوری اسلامی خود به خود مجبور خواهد بود با اون چی که نگرانی دنیا در مورد سلاح اتمیست پاسخ درخوری بده.
ارزیبی مهران براتی رو میشنیدید. کمی فاصله میگیریم از موضوع اعتراضات بریم در آلمان. در پی حمله به کنیسه ها و مرکز یهودیان در اون کشور، دادستانی آلمان تحقیقاتی در این باره آغاز کرد که شهرام میریان نگاهی داره به این موضوع.
در شبانگاه 27 آبان ماه گذشته فردی به در ورودی خانه خاخام کنیسه قدیمی شهر اسن در غرب آلمان تیراندازی کرد و آثار ناشی از آن همچنان بر در این خانه دیده می شود. کمی پس از این ماجرا یک آتش سوزی ناقص و ناموفقی نیز در کنیسه شهر بخوم به وقوع پیوست. به گزارش روزنامه آلمانی فرانکفورتر آلگماینه، پس از این گونه حملات بلافاصله یک شهروند ایرانی آلمانی 35 ساله به دام پلیس افتاد. او پیش از این هم تلاش کرده بود برای به آتش کشیدن عبادتگاه یهودیان در شهر دورتموند یکی از دوستانش را به عنوان همدست برگزیند، ولی او از انجام این عمل خودداری کرد و جریان امر را به پلیس اطلاع داد. این شهروند ایرانی آلمانی 35 ساله که نامی از او در دست نیست، در حال حاضر در بازداشت به سر می برد. همین روزنامه آلمانی در ادامه گزارش خود به نقل از مقام‌های امنیتی نوشته که دستور دهنده این حملات ظاهراً شهروند دو تابعیتی ایرانی آلمانی دیگری است که 13 ماه پیش از آلمان فرار کرده. روزنامه‌های آلمان ابتدا از او با نام کوچک رامین یاد می‌کردند، ولی روزنامه بیلد در تازه‌ترین گزارش خود نام او را رامین یکتاپرست ذکر کرده. به این ترتیب نام این فرد در مرکز تحقیقات جاری دادستانی کل آلمان نشسته. فردی که مقام‌های امنیتی آلمان بر این حدس و گمانند که او در ایران با سپاه پاسداران در ارتباط است و از این کشور فرماندهی عملیاتی حمله به کنیسه ها و مراکز یهودیان در آلمان را بر عهده داشته. رامین یکتاپرست 34 سال پیش در شهر مونشنگلادباخ آلمان زاده شد و پیش از فرار از این کشور به نوشته روزنامه فرانکفورتر آلگماینه ابتدا اداره یک مکانی که در آن زنان کارگر جنسی مشغول به کارند و سپس مدیریت یک کلاب به نام فرشته های جهنمی را در دست داشته. همون گونه که گفته شد، نام رامین یکتاپرست به عنوان فرد مزنون در مرکز تحقیقات جاری دادستانی کل آلمان قرار دارد. در میان یکی از بازرسان هم با اشاره به حمله به کنیسه ها و مراکز یهودیان به شبکه اول تلویزیون آلمان گفته، در مجموع می توان گفت که یک تروریسم دولتی در این ماجرا دخالت دارد. شهرام میریان، رادیو فردا.
19:54 دقیقه است. همچنان فرصتی داریم تا سری بزنیم به مبادلات تجاری روسیه و ایران که برآورد میشه تا پایان سال جاری رکورد تاریخی رو بشکنه. از آنا رایسکایا در این باره بشنوید.
مبادلات تجاری روسیه و ایران که سال گذشته برای نخستین بار به 4 میلیارد دلار رسیده بود، امسال طی 10 ماه با رشد 27% صادرات روسیه به ایران و افزایش 10% صادرات ایران به روسیه رکورد سال گذشته را شکست و برآورد می‌شود تا پایان سال به حدود 4.5 میلیارد دلار برسد. مواد غذایی و محصولات کشاورزی 90% صادرات روسیه به ایران و 70% صادرات ایران به روسیه را تشکیل می‌دهد. سایر اقلام صادراتی ایران به روسیه عمدتاً مصالح ساختمانی و فرآورده‌های پتروشیمی است. سرگئی کاترین، رئیس اتاق بازرگانی روسیه، به خبرنگاران گفت مشخصاً ظرفیت‌های دو کشور بسیار بیشتر از این است و بعید نیست تا چند سال دیگر حجم مبادلات دو جانبه چند برابر شود.
Мне кажется, там достаточно много возможностей еще до конца не использованных. 2-3 года, и это действительно можно кратно увеличить.
در ابتدای سال ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور ایران، طی سفر به مسکو و دیدار با ولادیمیر پوتین همتای روسش اعلام کرد. هدفمان این است که در گام اول مبادلات تجاری دو کشور به 10 میلیارد دلار در سال برسد. هفته گذشته علیرضا پیمانپاک، رئیس سازمان توسعه تجارت ایران که برای پنجمین بار طی سال جاری به روسیه سفر کرد، گفت او فوق 10 میلیارد دلاری صادرات به اعضای پیمان اورسیا تعیین شده. دوشنبه ششمین نشست تدارکاتی توافق تجارت آزاد بین ایران و اتحادیه اقتصادی اورسیا در تهران آغاز به کار کرد. رستم ژگان، شنکاردار اقتصادی روسیه در ایران، به خبرنگاران گفت شاهد افزایش توجه تجار روس به بازار ایران و علاقه دولت ایران به افزایش همکاری ها به روسیه هستیم و به گفته وی پس از امضای توافق تجارت آزاد بین ایران و اتحادیه اقتصادی اورسیا به رهبری روسیه، مبادلات تجاری مسکو و تهران به طور چشمگیر متحول می شود.
Интерес как российских компаний, так и правительства Ирана. Достижение этого соглашения будет также способствовать росту нашего товарооборота.
Владимир Ивин, رئیس گمرک روسیه، به روزنامه ایزوستیا گفت روابط دوستانه دولت‌ها توجه روسیه به تجربه‌های تهران که سال‌هاست تحت تحریم بوده و موقعیت جغرافیایی ایران مسکو را ترغیب کرده تا با جدیت بهبود روابط تجاری اقتصادی با تهران را پیگیری کند. سرگئی کاترین، رئیس اتاق بازرگانی روسیه، نیز به این روزنامه گفت تحریم ها که روابط مسکو با شرکای سنتیش در غرب را مختل کرده، دلیل عمده توجه اخیر به ایران است، به ویژه که این کشور در مسیر دسترسی روسیه به بازارهای خاورمیانه و جنوب آسیا قرار دارد. میخائیل کروتیخین، کارشناس مسائل اقتصادی، میگوید تمایل اخیر روسیه و ایران به گسترش همکاری از روی ناچاری است.
در همه روشن است روسیه شریک بسیار قدرتمندی نیست. جنگ نشان داده ارتش روسیه ضعیف است و اقتصاد روسیه به زور خود را سر پا نگه داشته و اکنون کمتر از 1.5% تولید ناخالص جهان را تشکیل می‌دهد. پس از بی‌نتیجه ماندن مذاکرات برجامی، ایران نیز انتخاب زیادی ندارد. اکنون دو کشور در یک قایق هستند که تحت فشار روزافزون قرار دارد. عرصه‌هایی هست که ایران می‌تواند برای روسیه سودمند باشد. به عنوان مسیر لوجستیک، کمک به دور زدن تحریم‌ها، ارسال برخی اقلام نایاب به بازار روسیه که به شدت وابسته به واردات است. همزمان رقابت دو کشور در بازار انرژی بیش از پیش شدت یافته. اما روابط آنها هیچگاه آسان نبوده و اکنون نیز با دید عملگرایانه مناسبات خود را پیش میبرند.
هیئت‌های متعدد سیاسی، تجاری، نظامی و حقوقی بین دو کشور در رفت آمدند و این هفته همزمان با نشست کمیسیون مشترک نظامی روسیه و ایران در تهران، هیئت پارلمانی ایران در مسکو به سر میبرد. هفته گذشته دو کشور از آغاز به کار یک شورای تجاری مشترک خبر دادند و پس از اعزام سه هیئت بزرگ تجار روس به ایران، روسیه برای میزبانی هیئت بزرگ بازرگانان ایرانی آماده می شود. همچنین اعلام شده تا پایان سال جاری میلادی سند 20 ساله همکاری های راهبردی دو جانبه امضا می شود. آنا رایسکا، رادیو فردا.
و با این گزارش به پایان این مجله شامگاهی رادیو فردا میرسیم. اخبار گزارش های ما رو میتونید از طریق radiofarda.com و همچنین حساب های رادیو فردا در شبکه های اجتماعی از جمله اینستاگرام هم دنبال کنید. سپاسگزارم که تا اینجا همراه ما بودید. دعوت میکنم با ما باشید تا ثانیه های دیگر شنونده بخش خبری ساعت 20 خواهید بود.